زما د خبرونې وخت پای ته رسیدي. سید سمی عباس په استودیو کې دی له بلې نیم ساعت خبري مجله سره.
تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه شورای عالی صلح افغانستان میگوید شاید مجلس مسکو در رابطه با افغانستان باز هم تأخیر شود. تاریخ اعلان نتایج انتخابات تغییر کرده است و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به زودی روی تقویم اعلام نتایج انتخابات تصمیم گرفته می شود. یک واقع جدید پولیو در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند ثبت شده و راه برای انتخابات پیش از وقت پارلمانی در ارمنستان انبار شد. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا دو روز دیگر روی تقویم جدید اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ولسی جرگه تصمیم گرفته می شود. قبلا این کمیسیون 19 مای روان اجری خورشیدی را برای نتایج نخستین آرای رای دهندگان اعلان کرده بود. سید فیض‌الله هاشمی، عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت:
ما عذر ما را پیش کردیم، چون بنابر مغلق شدن این پروسه به دلیل داخل شدن لیست نام رای دهندگان و دستگاه بایومتریک به تاریخ 19 ماه عقرب شاید نتایج اعلام نشود. در همین رابطه ما امروز و فردا باز هم بحث داریم تا یک تاریخ منظم و عملی را برای اعلام نتایج ابتدایی و نهایی با مردم شریک سازیم.
جزئیات بیشتر در جریان مجله خبری. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گزارش تازه سیگار را که مأثریت برنامه‌های آموزشی نظامیان افغان را زیر سوال برده است رد کردند. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش که دیروز چهارشنبه نشر شد گفت مأثریت میلیون‌ها دلار مصرف شده از سوی وزارت دفاع آمریکا برای برنامه‌های آموزشی اردو و پلیس افغانستان تاکنون محسوس نیست. اما وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان برنامه آموزشی نظامیان افغان را مؤثر خواندند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، بر رادیو آزادی گفت از طریق برنامه‌های آموزشی ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغان بلند رفته. همچنان غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع، گفت تامین امنیت برگزاری انتخابات ولسی جرگه نشان داد که نیروهای افغان از برنامه‌های آموزشی نتیجه خوب گرفتند. ریاست سلطامه هلمند میگوید یک واقع جدید پولیو یا فلج اطفال در ولسوالی نوزاد این ولایت ثبت شده. دکتر عصمت الله امت، یک تن از مسئولین این ریاست، امروز به رادیو آزادی گفت ویروس پولیو در تمامی حوزه جنوبی در حال گسترش است و بیشتر افزود.
و
میگوید باید به بسیار تاسف بگویم که از 7 ماه به این سو واکسین پولیو در آنجا تطبیق نشده و از این رو این واقعه به پیش آمده است. به گفته ریاست سلطامه هلمند در سال جاری میلادی شمار اطفال مبتلا به مرض پولیو در هلمند به 3 تن رسیده که با آن شمار مبتلایان به این بیماری در سال جاری در تمام افغانستان به 19 تن رسید. معترضان برای دومین روز جاده ها را در شهرهای بزرگ پاکستان مسدود کردند. این اعتراضات از سوی گروه های اسلامگرا در مخالفت با تصمیم استر محکمه پاکستان برای آزادی یک زن مسیحی را اندازی شده. آسیه بی بی، مادر 4 فرزند، در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات از سوی محکمه به اعدام محکوم شد. اما استر محکمه پاکستان روز چهارشنبه حکم اعدام آسیه بی بی را لغو کرد و دستور داد تا او از بند رها شود. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، از معترضان خواست تا شاراها را مسدود نکنند و حکومت را تحت فشار قرار ندهند. او بیشتر گفت: من از شما می خواهم به خاطر کشورتان که در حال بیرون شدن مشکلات است اعتراض نکنید. در غیران حکومت را مجبور به اقدام نکنید تا جلوگیری کند. گروه اسلامگرای تحریک لبیک پاکستان که اعتراضات را رهبری می کند، قاضی قضات کشورشان را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته که باید در بدل رهایی این زن مسیح به قتل برسد. اعضای پارلمان ارمنستان نتونستند تا بر اساس توافق سیاسی سررزم جدید این کشور را تعیین کنند. از این رو راه برای انتخابات پیش از وقت پارلمانی در آن کشور هموار شد. نیکول پاشانیان سررزم موقت ارمنستان تلاش دارد تا در ماه جاری میلادی انتخابات پارلمانی دایر شود و حزبش برنده پارلمانی شود که در حال حاضر اکثریت کرسی های آن نزد احزاب مخالف است. پاشانیان در 16 اکتبر از کرسی صدارت استعفا کرد تا راه را برای لغو پارلمان باز کند. بر اساس قانون ارمنستان اگر تا 2 هفته پس از استعفای صدر اعظم اعضای پارلمان موفق به تعیین صدر اعظم جدید نشوند، پارلمان آن کشور لغو و انتخابات می شود. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند: گفتگوهای کابل و مسکو در مورد زمان برگزاری اجلاس مسکو در رابطه با افغانستان ادامه دارد. یک عضو رهبری شورای عالی صلح میگوید
چون آجندای جلسه با حکومت افغانستان یک جا تنظیم نشده، فکر میکنم که علت تأخیر امی باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به زودی تاریخ جدید نشر نتایج انتخابات اعلام خواهد شد. یک تحلیلگر چنین انتقاد میکند:
کمیسیون میره بحث تاریخ نتایج با رئیس جمهور صحبت میکنه و رئیس جمهور برش هدایت میده که کار صورت بگیره. این خودش یک نوع مداخله سریع در کار انتخابات است.
وزارت های دفاع و داخلی افغانستان گزارش سیگار را در مورد این که مصارف میلیون ها دلار برای آموزش اردو و پلیس ملی نتیجه نداده است رد کرد. یک مقام نظامی گفت
افغان امنیتی ځواکونه په دې وټوانیدل چې د پارلماني ټاکنو امنیت په خپل سر خوندي کړي. دا ټول د همدغه روزنیزو پروګرامونو لامل او
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید افغانستان هنوز هم یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران است. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در غرب افغانستان میگوید استخبارات کشورهای منطقه در میان خبرنگاران رخنه کرده است و مصاحبه با مسئول کمیته خبرنگاران زون شمال در رابطه با معافیت جرایم علیه خبرنگاران. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید ممکن است نشست مسکو به دلیل تنظیم نشدن ایجندای مشخص از سوی روسیه با مقامات افغان به تأخیر افتاده باشد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نماینده شورای عالی صلح هم ممکن است در این نشست اشتراک نماید. از سوی هم وزارت خارجه افغانستان میگوید گفتگوهای کابل و مسکو در مورد چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو ادامه دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از تأخیر در برگزاری نشست مسکو برای بار دوم، حالا شورای عالی صلح افغانستان میگوید ممکن این نشست به دلیل تنظیم نشدن یک اجندای مشخص از سوی روسیه به تأخیر افتاده باشد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی حضور مقامات افغان در این نشست را مهم عنوان کرده گفت ممکن در این نشست نماینده شورای عالی صلح هم اشتراک نماید.
هنوز چون اجندای جلسه خوب به طور مشترک با حکومت افغانستان یک جا تنظیم نشده، فکر میکنم که علت تأخیر امی باشه تا که یک اجندای مشترک ساخته شوه، حکومت افغانستان او موافقه بکنه و بالاخره اشتراک خود اعلان بکنه.
پیش از این برخی از رسانه‌های روسی گزارش داده بودند که شاید این نشست در اول ماه نوامبر سال جاری میلادی برگزار شود و شورای عالی صلح هم گفته بود که نشست مسکو در اواخر ماه اکتبر برگزار خواهد شد. قرار بود نشست مسکو با حضور نماینده‌های حکومت افغانستان در ماه سپتامبر سال جاری برگزار شود، اما بعد از مخالفت مقامات افغان این نشست برگزار نشد و پس از آن کابل و مسکو حدود یک ماه پیش توافق کردند که به گونه مشترک این نشست را برگزار خواهند کرد. مقام‌های روسی گفتند چند نشست در مسکو که هدف آن صلح افغانستان گفته شده و شمول افغانستان به نماینده های امریکا، طالبان و شماری از کشورهای منطقه نیز دعوت داده شده است تا در این نشست اشتراک کنند. طالبان مسلط تا کنون در مورد اشتراک نماینده هایشان در این نشست چیزی نگفتند، اما صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مذاکرات میان کابل و مسکو در رابطه با چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو ادامه دارد.
شما میدانید که مذاکره یک بحث بسیار کلان است. ما داریم در این مورد مذاکره میکنیم و البته این مذاکره برای مذاکره است، چون روی چگونگی این نشست باید بحث صورت بگیره، موارد را حلاجی شود، ما به مواردی که میخواهیم دست پیدا بکنیم، پس از او ما میریم به طرف موارد بعدیش، جزئیات هم با شما شریک میکنیم.
در این حال نادر بلوچ یک تن از سناتوران مشران و جرگه در صحبت با رادیو آزادی نیز برگزاری این نشست را برای افغانستان مهم عنوان کرده، گفت حکومت این کشور باید از فرصت های به میان آمده استفاده کند تا نتایج این نشست ها زمینه را برای مذاکرات رسمی صلح مساعد سازد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به زودی تاریخ جدید اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ولسی جرگه با مردم در میان گذاشته خواهد شد. سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که به دلیل مغلق بودن پروسه شمارش آرا ممکن نتایج انتخابات در زمانی که قبلا مشخص شده بود اعلان نگردد. آرزو قیاسی موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از دیدار با رئیس جمهور این کشور و نماینده های جامعه جهانی در ارک میگویند که تا دو روز دیگر روی تقویم جدید اعلام نتایج انتخابات تصمیم گرفته خواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان روز گذشته با رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز صحبت کرده و دلیل این که چرا نتایج در زمان از قبل اعلام شده با مردم در میان گذاشته نمی شود را با وی شریک ساختند. آقای هاشمی در زمینه افزود:
ما عذر ما را پیش کردیم، چون بنابر مغلق شدن این پروسه به دلیل داخل شدن لیست نام رای دهندگان و دستگاه بایومتریک به تاریخ 19 ماه عقرب شاید نتایج اعلام نشود. در همین رابطه ما امروز و فردا باز هم بحث داریم تا یک تاریخ منظم و عملی را برای اعلام نتایج ابتدایی و نهایی با مردم شریک سازیم.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات 19 ماه روان هجری خورشیدی را برای نتایج نخستین آرای رای دهندگان اعلام کرده بود. کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته گفت که نتایج آرا و دستگاه‌های بایومتریک 20 ولایت به کابل رسیده و تا روزهای آینده تمامی این دستگاه‌ها به کابل خواهند رسید. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، پس از رسیدن نتایج آرا و دستگاه‌های بایومتریک از تمامی ولایت، همه اطلاعات رای دهندگان از دستگاه‌های بایومتریک به دیتابیس منتقل می‌گردد که به نقل از مسئولین این کمیسیون همین روند باعث تأخیر اعلام نتایج شده است. در این حال محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، انتقاد نموده، میگوید که تأخیر اعلام نتایج انتخابات ضعف کمیسیون و مطرح نمودن این موضوع با رئیس جمهور مداخله حکومت در کار این کمیسیون را نشان میدهد.
کمیسیون میره بحث تعویق نتایج با رئیس جمهور صحبت میکنه و رئیس جمهور برش هدایت میده که کار صورت بگیره. این خودش یک نوع مداخله سریع در کار انتخابات است و این ضعف بسیار کلان کمیسیون را نشان میده. کمیسیون به هر ضعف داره که حالا برای اعلان نتایج میره از هدایت میگیره از رئیس جمهور و رئیس شدیدن از مداخله حکومت و از ضعف کمیسیون نگران هستیم. با این وضعیت رفتن به یک نتیجه مطلوب میتونه ناممکن باشه.
خواستیم تا در زمینه بعد آقای ایوب‌زاده در پیوند با مداخله حکومت در کار کمیسیون با ریاست جمهوری نیز صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. با این همه رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نیز انتقاد نموده و گفته است که کمیسیون های انتخاباتی در کنار بقیه ضعف‌هایی که داشته در جمع بندی این پروسه بر بنیاد زمان بندی نیز کوتاه آمده اند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان گزارش سیگار را رد کرده که گفته صدها میلیون دلار که به خاطر آموزش اردو و پلیس ملی اختصاص داده شده بود نتیجه نداده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پولهای اختصاص داده شده از سوی ایالات متحده آمریکا برای آموزش نیروهای امنیتی افغان نتیجه قابل ملاحظه داشته و تغییرات خوبی را در مهارت‌های آنان به میان آورده است. تفصیل موضوع را از فرشته ندا می‌شنوید.
بانک سیگار گفته است نتیجه صدها میلیون دلار وزارت دفاع آمریکا که به هدف آموزش نیروهای امنیتی افغان اختصاص داده شده بود معلوم نیست، اما وزارت داخلی این کشور میگوید از طریق همان برنامه‌ها ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغان بلند رفته است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ادعای سیگار در رابطه با برنامه‌های آموزشی نیروهای امنیتی افغان نادرست است.
بدون شک ادعای کانون در این بخش کردن، یعنی گفتن که ترنینگ ها، ورکشاپ ها و مشوره هایی را که از سوی مشاورین بین المللی برای نیروهای امنیتی افغان داده شده مؤثریت نداشته، این مسئله را ما رد کرده میگوییم آن برنامه ها مؤثریت داشته است.
این در حال است که سیگار در گزارش تازه‌اش که روز چهارشنبه به نشر رسیده، آموزش و مشوره دهی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از جنوری سال 2015 میلادی الی اپریل 2018 میلادی را بررسی کرده است. سیگار در این گزارش نوشته است که به علت برنامه‌های ناقص، نظارت و بررسی‌های کمرنگ وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان، نتایج پیشرفت و مؤثریت برنامه‌های آنان روشن نیست. سیگار همچنان گفته است 4 قرارداد را وزارت دفاع افغانستان به ارزش 1 میلیارد و 620 میلیون دلار از سال 2010 میلادی بدین سو با شماری از قراردادی‌ها بسته است که بر اساس آن باید نیروهای امنیتی و دفاعی آموزش‌های نظامی ببینند. بر اساس گزارش سیگار، دو قرارداد آن به ارزش 421 میلیون دلار تا کنون ادامه دارد و در ماه روان میلادی ختم خواهد شد. از سوی دیگر، غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این گزارش سیگار را رد کرده و میگوید برنامه‌های آموزش و مشوره دهی نظامی وزارت دفاع آمریکا برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بسیار مؤثر بوده است.
این برنامه ها اگر آموزشی بوده و یا مشوره دهی بسیار مؤثر بوده است. شما دیدید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توانستند امنیت انتخابات پارلمانی را به طور موفقانه تامین کنند و بسیار به خوبی مدیریت شد. این همه به علت همان برنامه‌های آموزشی بود که ظرفیت این نیروها بلند رفته است.
در این حال کابل خان تدبیر، یکی از کارشناسان نظامی، گزارش اداره سیگار را تایید کرده و میگوید پول‌های کمک شده به نام آموزش و مشوره دهی نیروهای امنیتی و دفاعی حیف مل شده است. این در حالی است که پیش از این جان سپکو رئیس اداره سیگار در صحبت با روزنامه کانادایی گفته است پس از 17 سال، یعنی از زمانی که آمریکا جنگ بر ضد تروریسم را در افغانستان آغاز کرده، این کشور هنوز هم با مشکلات روبرو است. ظرفیت نیروهای امنیتی آن زیر سوال است. فساد در این کشور ادامه داشته و تولید مواد مخدر تا کنون منبع تولید مخالفین مسلح دولت افغانستان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید افغانستان هنوز هم یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران و رسانه ها می باشد. سرور دانش به روز پنجشنبه در نشست تجلیل از 2 نوامبر، روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران، در کابل گفت که با وجود تلاش های انجام شده برای مسئولیت خبرنگاران، هنوز هم مشکلات در این زمینه وجود دارد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
حکومت افغانستان هدف قرار گرفتن خبرنگاران و از بین رفتنشان در حملات مخالفان مسلح، خشونت افراد زورمند حکومتی و غیر حکومتی در برابر خبرنگاران و معافیت از مجازات را بخشی از عوامل خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان دانسته و از آن ابراز نگرانی میکند. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، به روز پنجشنبه در نشست تجلیل از روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران در کابل گفت با وجود تلاش‌ها در بخش مسئولیت خبرنگاران، هنوز هم خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها در افغانستان با تهدید مواجهند.
ما امروز روز بین‌المللی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران را در حالی گرامی می‌داریم که متأسفانه افغانستان برای خبرنگاران و رسانه‌ها یکی از کشورهای خطرناک به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته صدها مورد شنت عمدی علیه خبرنگاران و اصحاب رسانه در افغانستان به ثبت رسید که باز هم متأسفانه ده‌ها مورد آن به کشته شدن خبرنگاران منجر شده است.
آقای دانش گفت که حکومت برای رسیدگی به مشکلات خبرنگاران در اجرا سال گذشته تلاش زیادی را انجام داده است که وی از جمله ایجاد کمیته مشترک مسئولیت و ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران را بخش از تلاش های حکومت عنوان کرد. و گفت که در ساختار سیاسی حکومت هیچ شخص و نهاد معتقد به ایجاد محدودیت و خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌های آزاد افغانستان نیست. 2 نوامبر به حیث روز جهانی ختم مافیات علیه خبرنگاران به اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2013 رسمیت یافته و از کشور خواسته شده تا اقدامات جدی را علیه فرهنگ مافیات به اجرا بگذارند. در نشستی که به همین مناسبت برگزار شده بود، نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که افغانستان از لحاظ آزادی بیان در میان کشورها در جایگاه خوبی قرار دارد، اما خشونت علیه خبرنگاران از موارد نگران کننده می باشد. رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران می گوید که در 2 اخیر افغانستان به عنوان خطرناکترین کشور برای کار خبرنگاری در سطح جهان محسوب شده که به گفته وی در سال 2017 به تعداد 20 خبرنگار و در سال 2018 به تعداد 14 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. در این نشست دادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بلند بودن سطح جرایم علیه خبرنگاران را یک موضوع نگران کننده خوانده و از حمایت جامعه جهانی در جهت مسئولیت خبرنگاران در افغانستان اطمینان داد. وی میگوید این یک واقعیت دردناک است که جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان در بلندترین سطح آن قرار دارد. تعداد زیادی از خبرنگاران مورد حمله قرار گرفت و یا تهدید شدند. عاملان این جرایم نباید به این باور باشند که آنان فراتر از قانون قرار دارند. با فرهنگ مافیات باید پایان داده شود. در این حال نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران از ساخت رهنمودها به هدف مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها خبر داده و میگوید این رهنمود پس از تصویب به رسانه‌ها توزیع می‌گردد تا به حیث یک چارچوب به خاطر پالیسی مسئولیتی رسانه‌ها و خبرنگاران عملی گردد. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید مسئله مسئولیت خبرنگاران باید در گفتگوهای صلح نیز به عنوان موضوع برجسته مطرح شود، ورنه به گفته مسئولان این کمیته دستاوردهایی که در عرصه آزادی بیان وجود دارد همه از بین خواهد رفت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در غرب افغانستان میگویند استخبارات کشورهای منطقه در میان خبرنگاران در ولایت هرات نفوذ گسترده پیدا کردند. آنان میگویند این روند باعث چند دستگی میان خبرنگاران افغان در ولایت هرات شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات این نگرانی ها را میپذیرد و از مقامات کشفی میخواهد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
کمیته مسئولیت خبرنگاران در غرب افغانستان نگران نفوذ استخبارات کشورهای منطقه در میان خبرنگاران در ولایت هرات است. تومایون نظری مسئول این کمیته در غرب افغانستان میگوید این موضوع امنیت خبرنگاران در این ولایت را آسیب زده است.
بعضی از دستاندازی‌های استخباراتی کشورهای منطقه در امور کار خبرنگاری باعث چندستگی میان خبرنگارا شده و این باعث شده تا اینکه افزایش مشکلات و چالش‌های خبرنگاری رو مشاهده باشیم. این مطلب دوستا در هرات، در مرکز کشور و در سطح بین‌المللی آگاهند و می‌فهمند. این دستاندازی‌ها و این کارهای استخباراتی باعث شده تا یک تعداد زیادی از دوستای حرفه‌ای ما از کار خبرنگاری دلسرد بشن و به دنبال ترک وظایف خود باشند.
فیلم برداری برخی از برنامه‌های خبری از سوی کارمندان و کنسولگری ایران در ولایت هرات از عمده‌ترین نگرانی‌هایی است که برخی از خبرنگاران در این ولایت به آن اشاره می‌کنند. عبدالقدیر شاهین و عبدالقیوم پدرام، دو تن از خبرنگاران در ولایت هرات، حکومت را متهم به بی‌پروایی در قبال این وقایع می‌کنند. آنان از حکومت افغانستان می‌خواهند که جلو فعالیت‌های خبرنگاری افراد مجهول در این ولایت را بگیرند.
خیلی از افراد از آدرس‌های مجهول به نام‌های مجهول در داخل صنف خبرنگاری آمدن، روزانه در جریان برنامه‌های متعدد خبرنگاری هستند.
بازی کردن دولت در نقش یک بام و دو هوا، یعنی تا به حال به دولت مشخص نیست که کی خبرنگار است کی خبرنگار نیست.
با این حال آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات دخالت استخبارات کشورهای بیرونی در کار رسانه‌ها را می‌پذیرد و این روند را خطرناک توصیف می‌کند. آقای روفیان از مقامات کشفی می‌خواهد که این موضوع را بررسی کنند.
شک نیست که کشورهای همسایه ما هم علاقمندن برای جمعوری اطلاعات، برای دخالت و یا مسائل مثل این. ما از نهادهای امنیتی هم جدن میخوایم که در این مورد ارگانهای کشفی ما داخل اقدام بشن و این موارد قابل بررسی است. دخالت بارات بیرونی در رسانه ها فوق العاده میتونه خطرناک باشه در شرایط فعلی افغانستان.
هرات بعد از کابل پایتخت بیشترین رسانه فعال در افغانستان را دارد. اکنون 20 تلویزیون و 24 رادیو در این ولایت فعالیت نشراتی دارند. با این حال مسئولین در کمیته مسئولیت خبرنگاران در غرب افغانستان هشدار می‌دهند اگر حکومت افغانستان جلو نفوذ استخبارات بیرونی بالای خبرنگاران و رسانه‌ها در ولایت هرات را نگیرد، خیلی از خبرنگاران به خاطر مشکلات امنیتی وظایفشان را ترک خواهند کرد.
گزارش بود در مورد اینکه مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در غرب افغانستان میگویند استخبارات کشورهای منطقه در میان خبرنگاران در ولایت هرات نفوذ گسترده پیدا کردند. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان از عدم مجازات عاملین خشونت علیه خبرنگاران ابراز نگرانی دارند و مقامات حکومت وحدت ملی را به بی‌توجهی به بررسی پرونده های قتل و خشونت علیه خبرنگاران متهم می کنند. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی با بشیر انصاری مسئول کمیته خبرنگاران در زون شمال افغانستان گفتگو کرده و نخست پرسیده است که موضوع مافیات جرایم علیه خبرنگاران در شمال کشور تا چه حد جدی می باشد. آقای انصاری می گوید
متاسفانه ای به یک فرهنگ مبدل شده و افغانستان در ردیف پنجم قرار داده که قضایای خبرنگارا دنبال نمیشه و برای عاملین خشونت در برابر خبرنگارا همیشه مافیات داده میشه که بدون شک بالای کار روزنامه نگاری و خود سانسوری خبرنگارا تاثیر میگذاره و ای برمیگرده به دولت ها به ویژه دولت حکومت وحدت ملی افغانستان که به این موضوع جدا بپردازه و گزاره یکانه دستاورد یک و نیم دهه گذشته ای کشور که همانا رشد رسانه ها و پدیده آزادی بیان است خدشه دار شد.
اکثرا در عقب چنین جرایم که ها قرار دارند؟
در عقب این جرایم در رده اول گروه های تروریستی داعش و طالب قرار داد. در رده دوم متاسفانه نظامیان افغان است، بیشتر نیروهای امنیتی زورمنداست و افراد مسئله نامعلوم که همیشه گفته شده و موارد قتل خبرنگارا را که عاملینش است هیچگاه دولت نتانسته که این موارد دنبال بکنه و بیشتر زورمندا هم از مافیات میتن به عاملین خشونت و بعضی ها حتی فکر میکنن که این جرم نیست که بدبختانه به یک فرهنگ بسیار بده مبدل شده.
خشونت اگر صحبت شود چگونگیش در برق و زن شما؟
از شروع سال تا حال ما 11 موارد قضایا را در شمال افغانستان دنبال کردیم که چند قضیهش در بلخ هم می باشه و بیشترش در فاریاب است. وی قضایاست که شمال افغانستان هم شامل این موضوع می باشه.
شامل چی موارد است؟
موارد لطوکوب است، موارد دزدی وسایل است، موارد پاسخ ندادن به خبرنگار است که حق دسترسی به اطلاعات متاسفانه در کل افغانستان و به ویژه در شمال افغانستان هم این مسئله به طور جدی است و اطلاعات در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌گیرد.
آقای انصاری، چون این موارد چقدر میتونه تاثیر گذاری منفی داشته باشه روی روند کار خبرنگار و رسانه‌داری در افغانستان؟
تاثیر بسیار مستقیم داره و خبرنگارا وقتی ببینند که مورد لطوکوب قرار میگیرند و عامل خشونت در برابر از او آزادانه گشت و گذار میکنند، این تاثیر بسیار منفی میگذاره روی روحیه خبرنگار و بدون شک او تصمیم میگیرند که خود سانسوری بکنند.
پیامتون بالاخره چیست؟
پیام مشخص روشن به حکومت دارم که لطفاً عاملین خشونت در برابر خبرنگار را دیگر مافیات نتن و به طور جدی به پرونده های از او رسیدگی بکنند تا پدیده آزادی بیان و رشد رسانه ها همان چنان که سریعا در افغانستان رشد کرده ای دیگر عقب نیفته و بر رشد خود ادامه بده و به این پرونده ها به طور جدی رسیدگی شود.
صحبتی بود با بشیر انصاری مسئول کمیته خبرنگاران در زون شمال افغانستان که اظهار داشت در موضوع مافیات جرایم علیه خبرنگاران باید حکومت توجه کند و دوسیه های آن را بررسی نماید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکیم شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.